رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دادستانی مصر روز 25 نویبر اعلان کرد که تعداد کشته شدگان در پی حمله به مسجد صوفیان در نیم جزیره سینا به 305 نفر رسید. از این شمار 27 نفر کودک بودند. دادستانی مصر اینچنین گفت که در حمله به مسجد سینا تقریبا 30 نفر اشتراک کرده، در دست آنها پرچم گروه دهشت افکنی دولت اسلامی دیده شده است. رئیس جمهوری مصر عبدالفتاح سیسی در یک جلسه اضطراری گفت به این حمله پاسخ جدی خواهد داد. او افزود:
ان اللي بيحدث في سينا ده هو انعكاس حقيقي للجهود اللي احنا بنبذلها.
آنچه در سینا اتفاق افتاد انعکاس واقعی تلاش های ما در برابر تروریسم است. مصر با تروریسم روبروست و به نمایندگی از منطقه و تمام جهان علیه این پدیده مبارزه می کند. تمام این چیزهایی که اتفاق می افتد کوشش برای از دست گرفتن اراده ما و جلوگیری از حرکت ما ضد برنامه های جنایتی و وحشتناک است. برنامه هایی که هدفش نابودی آنچه در منطقه ما باقی مانده است می باشد.
الذي يهدف الى تدمير ما تبقى من منطقتنا.
تا به حال مسئولیت این حمله را هیچ گروه بر عهده نگرفته است. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. انتظار می رود ماه آینده تمرین های مشترک نیروهای هوایی آمریکا و کره جنوبی برگزار شود. مقام های دو کشور با تصدیق این خبر روز 24 نوامبر گفتند که تمرین ها از 4 تا 8 دکمبر ادامه خواهد کرد. این تمرین ها در اوج تنش های شدید میان آمریکا و کره شمالی به خاطر آزمایش های موشکی پخینیان راه اندازی می شود. ایالات متحده گفته است که حدود 12,000 نیروی نظامی این کشور در تمرین مشترک با کره جنوبی اشتراک کرده، استفاده از 230 هواپیما نیز در نظر است. کره شمالی پیوسته چنین تمرین های نظامی را محکوم کرده و آن را تحریک آمیز خوانده است. دیدبان حقوق بشری سوریه اعلام کرد که از زمان آغاز ناامنی ها در این کشور تا کنون بیش از 340,000 نفر کشته شدند. این سازمان که قرارگاهش در لندن است روز 24 نوامبر گفت بر اساس آمار آنها بیش از 100,000 کشته شده ها افراد غیر نظامی از جمله زنان و کودکان هستند. این گزارش می افزاید 119,000 نفر کشته شده ها از نیروهای دولتی سوریه بودند. دیدبان حقوق بشر سوریه گفت در این مدت همچنین تقریباً 60,000 عضو گروه های مخالف حکومت بشار اسد و 60,000 دیگر عضو گروه های افراطی کشته شدند. جنگ و درگیری ها در سوریه از سال 2011 هم به این طرف ادامه دارد. ده ها شهروند تاجیکستان هم در این کشور به صف گروه دولت اسلامی پیوسته، برخی از آنها در درگیری ها در آن کشور به هلاکت رسیدند. روزا اوتومبوی و رئیس جمهوری سابق قرقیزستان روز 24 نوامبر در مراسم سوگند یادکنی پرزیدنت نوی این کشور سوارونبوی جینبکوف اشتراک نداشت. نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت قرقیزستان روز 25 نوامبر به رادیوی آزادی گفتند که نام او را بر روی خط مهمانها وارد نکرده بودند. اما در مورد آنکه چرا نام اوتومبوی و به فهرست مهمانها در این مراسم شامل نشده است شرح نگفتند. طی یک سال اخیر ظاهرا مناسبت روزا اوتومبوی با رهبریت قرقیزستان به سردی پیچیده بود. اوتومبوی و زمام رهبری قرقیزستان را در پس منظر خشونت های سال 2010 در جنوب کشور به دست گرفت و ماه دکمبر سال 2011 به اختیار الماسبک اوتومبویف سپرد. اما او ماه سپتامبر امسال گفت اوتومبویف در دو سال اخیر با عملهایش تمام دستاورد کشور را به نیستی برده است. مراسم سوگند یادکنی سوارونبوی جینبکوف یا انتقال آسایشته قدرت در قرقیزستان روز 24 نوامبر در شهر بیشکک برگزار شد. به این مراسم 450 مهمان دعوت شده بود. جینبکوف نخست وزیر پیشین قرقیزستان از حمایت پرزیدنت الماسبک اوتومبویف برخوردار است. و در پی سنجش بازی های المپیک سال 2014 در شهر سوچی منتخب روسیه از مقام اول محروم شد. خبرگزاری تاس نوشت که کمیته بین المللی المپیک ورزشکار الکساندر زوبکوف را از 2 مدال طلای این مسابقات محروم کرده است. در حساب منتخب روسیه 10 مدال طلا باقی ماند و حالا این منتخب بعد از نروژ و کانادا در جای سوم است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفت هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
بیریم www.azadi.org
مقامات قرغزستان از کمیسیون تشخیص و علامتگذاری مرز این کشور با تاجیکستان خواستند که دقیق کنند منطقه خواجه غاربابا به کدامی از همسایه‌ها تعلق دارد. مزار خواجه غاربابا که به قول ساکنان از دامن کوه‌ها عبارت است، در حدود جماعت وارخ شهر اسفره واقع می باشد. من مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جانب قرغزستان ادعا دارد که در دامن کوه‌های خواجه غاربابا اساساً چاروای ساکنان این کشور می‌چرند و این زمین به آنها تعلق داشته است. اما طرف تاجیکستان می‌گوید که این موضع از قدیم در حدود جماعت وارخ بود و در این محل مزار خواجه غاربابا واقع می‌باشد. این بحث آخر هفته مجبور کرد است که مزبان‌های تاجیک و قرقیز از دو طرف منطقه خواجه غاربابا جمع آیند. شاهدان میگویند وقتی سرحدبانای تاجیک در راه ماشینگرد خواجه غاربابا برای نظارت حرکت ماشین‌ها شلگباوم گذاشتند، مزبان‌های قرقیزستان اظهار ناراضگی کرده طلب نمودند که شلگباوم برداشته شود. حالا وضع آرام است و در دو طرف مزار سرحدبانان تاجیکستان و قرقیزستان قرار دارند. یک دیوانگاه سرحدی تاجیکستان در نزد این فعال است، افزود مصاحب ما. عطاالله شرافوف ساکن جماعت وارخ شهر اسفره روز 25 نوامبر بر رادیو آزادی گفت بحث شلگباوم در محله خواجه غاربابا میان سرحدبانان تاجیکستان و قرغیزستان روز 23 نوامبر رخ داد و بعد از یک مناقشه کوتاه شلگباوم برداشته شد. بعد از این حادثه مزار خواجه غاربابا از جانب نمایندگان قرغیزستان به برنامه کاری کمیسیون بین حکومتی آید به تشخیص مرز وارد کرده شده است. در حکومت شهر اسفره تصدیق کردند که در حال حاضر مسئله خواجه غاربابا در کمیسیون بین حکومتی مورد بررسی قرار دارد. دلشاد رسولوف رئیس شهر اسفره در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعا مسئله قطعه مزار خواجه غاربابا در بحث کمیسیون بین حکومتی آید به تشخیص مرز وارد شده است. وی از جمله گفت
وای مزار غاربابا اوجنده سیتا دو سی خریطه سالهای 23 سال 58 و سال 82 قطعی هر خل جایده شده گیا اما خطی شرطی سرحد یک تا شرط خطی کمتر نزدیکی همون خطی یک سال خطی دیگه سال خطی سالی دیشتر که بویم کمتر همون غاربابا بالاتر و این همون سه خطی شرطی که میگذارد همین چیز از طرفی کمیسی بین حکومتی روز بررسی کرده استاده است و کدام سالش قبول شود بعد ما گفته میتونیم که باید وای درست است وای بزرشت جوهایی که چکره که رسول بود
رئیس شهر اسفره می افزاید طی دو سال می شود که هیئت های کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان به مسئله تشخیص و علامتگذاری خط مرز دو کشور در منطقه اسفره مشغول می باشند. مقامات قرغیزستان تا به حال قضیه خواجه غاربابا را رسما شهر ندادند. اما الماسبیگ آتمبایف رئیس پیشین جمهوری این کشور روز 20 نوامبر در نشست آخرین مطبوعاتیش گفت اگر به امام علی رحمان مشورت دیگر نمی دادن شاید حالا سازشنامه مرزی با تاجیکستان پر امضا می شد. و از جمله افزود این به حالت مانند است که آستین های یا کاستیوم دو رنگ دارن. این نادرست است. آنها یعنی جانب تاجیکستان گفتند که باید ما از اسناد سالهای 1925 و 26 استفاده کنیم. آنگاه من مشورت دادم به حجتهای سالهای 1923 و 24 نظر کنند که آن وقت تاجیکستان وجود نداشت. البته این باعث به تأسف است. مقامات میگویند تا امروز از 970 کیلومتر مرز قرغیزستان با تاجیکستان 519 کیلومتر آن تعیین و علامت گذاری نشده است. بارها شده است که مردم روستاهای مرزی در قلمروهای بحث برانگیز برای آب و چراگاه و زمین جنجال و زنازنی کردند. تنها در سال 2014 در مرز قرغیزستان با تاجیکستان 30 درگیری رخ داده بود. سال گذشته در چنین تشخیصهای مرزی در مجموع 3 شهروند تاجیکستان از جمله یک افسر نیروهای مرزبانی کشته و از هر دو طرف حدود 20 نفر زخمی شدند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
رهبران چندی از کشورهای جهان حمله به مسجد صوفیان در نیم جزیره سینای مصر که 305 کشته بر جای گذاشت به شدت محکوم کردند. این حمله روز 24 نوامبر هنگام نماز جمعه رخ داد. تا به حال مسئولیت حمله را کسی بر عهده نگرفته است. تفصیلات دیگر و واکنش ها را من کیومرسی عطا برایتان میگویم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حمله به مسجد صوفیان در نیم جزیره سینای مصر را وحشتناک و بزدلانه خواند. او در صفحه در توییتر نوشت که جهان نباید تروریسم را تحمل کند و تروریستان باید از راه نظامی شکست داده شوند. از طرف دیگر نریندرا مودی نخست وزیر هندوستان نوشت که کشورش از مبارزه با تمام شکل‌های تروریسم کاملا حمایت می‌کند و در کنار مردم و حکومت مصر می‌ایستد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در توییتر به خانواده قربانیان حمله روز گذشته در مصر اظهار تسلیت گفت. شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک اعلامیه این حمله را عملی زشت و بزدلانه خواند و تاکید کرد که همه گونه عملهای تروریستی بدون در نظر داشت انگیزه آن جنایت و غیر قابل توجیه است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان است روز 25 نوامبر حمله در نیم جزیره سینای مصر را عملی ظالمانه خواند و در نامه تسلیت به عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر گفت که این خبر باعث به اندوه و نفرت به اندازه ما گردید. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر پس از این حادثه نشست اضطراری امنیتی را برگزار کرده و گفته است که به این عمل تروریستی پاسخ جدی خواهد داد. او گفت
ان الحادث في سيناء هو انعكاس حقيقي الجهود اللي احنا بنبذلها في
آنچه در سینا اتفاق افتاد انعکاس واقعی تلاش‌های ما در برابر تروریسم است. مصر با تروریسم روبروست و به نمایندگی از منطقه و تمام جهان علیه این پدیده مبارزه می‌کند. تمام این چیزهایی که اتفاق می‌افتد کوشش برای از دست گرفتن اراده ما و جلوگیری از حرکت ما ضد برنامه‌های جنایتی و وحشتناک است. برنامه‌هایی که هدفش نابودی آنچه در منطقه ما باقی مانده است می‌باشد.
الذي يهدف الى تدمير ما تبقى من منطقتنا.
بعد از حمله مرگبار به یک مسجد در نیم جزیره سینای مصر، ارتش این کشور در منطقه عملیات ضد تروریست را آغاز کرده است. تلویزیون سکای نیوز عربیه روز 25 نوامبر با تکیه به قول نماینده‌های ارتش گفت در نتیجه این عملیات در روستای اریسون تقریبا 30 جنگجو نابود کرده شد. قبلا مقامات ارتش مصر گفته بودند که در نتیجه حمله‌های هوایی چند ماشین و جنگجویانی که با حمله روز گذشته ارتباط داشتند محو گردیدند. رسانه‌های خبری مصر میگویند در نتیجه حمله به یکی از مسجدها در شمال نیم جزیره سینا 305 نفر از جمله 27 کودک کشته شد. در این حمله همچنان 10 نفر دیگر جراحت برداشتند. در مصر 3 روزی ماتم اعلان شده است. این حمله بالای نمازگزاران در حالی است که حکومت مصر بر ضد دهشت افکنان گروه دولت اسلامی در شمال نیم جزیره سینا عملیات راه اندازی کرده است.
یکی سرگشتم در شهری شمایم نشستم در گل و سازو و دویم بیا با من که من سازی وفایم که امروز اینجا و فردا کجایم تو با من کن شبه شب زنده داری بمیرم تا بدا چشمی خماری ما یافتم تو بالا دی به دوایا امروز این جوو پادو کجایی بدی داره مرا واسم بدر کو شبانم رو بروی خود سر کن بکن بر آمدن هایت ادایم امروز اینجا و فردا کجایم تو با من تو شبه شب زنده داری بمیرم تا بدا چشمی خماری میفکن تو بدا دبایا امروزی جواب فردا کجایم.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
از 10 نفر صاحبکاران و شرکت‌ها که از فوند دستگیری صاحبکاری تاجیکستان مبلغ قرض گرفته بودند، 3 نفر فوند را فریب داده پول‌ها را غیر مقصدناک استفاده کردند. قرضگیرندگان با وعده بنیاد کارخانه و ایجاد جایهای نوی کاری از فوند دستگیری صاحبکاری تاجیکستان قرض امتیازدار دریافت کرده، مبلغ را به صلاح دید خود صرف کردند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. در یک محاکمه پارلمانی که روز 23 نویبر صورت گرفت، عبدالسلام قربانیان وزیر مالیه تاجیکستان گفت 60% قرضهایی که فوند به صاحبکاران داده است سری وقت بازپس نگشتند. هرچند به گفته وزیر مالیه قرضهای این فوند امتیازدار هستند و بهره سالانه‌شان همگی 12%. در ادامه وزیر گفته است برخی صاحبکاران مبلغ‌های این فوند را دریافت کرده عموماً طبق مقصد معین شده استفاده نکردند. برای مثال قربانیان از 10 قرضی که امسال فوند به صاحبکاران داده است گفته است 3 تاش غیر مقصدناک استفاده شدند. به این خاطر قربانیان که عضو شورای ناظران این فوند است به مسئولان دستور داده است که موافق مقصد استفاده شدن همه مبلغ‌های قبلا داده شده را سنجیده بعداً گزارش بدهند. فوند دستگیری صاحبکاری در تاجیکستان هر سال به صاحبکاران و شرکت‌هایی که با لایحه‌های مشخص مراجعت می‌کنند قرض‌های امتیازدار جدا می‌کند. این فوند هر سال از 100 تا 120 میلیون سومانی به شرکت و یا صاحبکارانی که نیت ساختمانی کارخانه را دارند پول قرض می‌دهد. قرضگیرندگان به نوبه خود عهده دارند در مدت 2 سال قرض را با پایزهایش برگردانیده مبلغ را موافق مقصد یعنی در بنیاد کارخانه خرج کنند. سعدی شادمانوف یک مسئول فوند دستگیری صاحبکاری در تاجیکستان روز 24 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت فوند آن مبلغ‌هایی که از سوی صاحبکاران غیر مقصدناک استفاده شدند باز پس طلب میکند. او گفت
یعنی وقتی که غیر مقصدناک است باید مبلغ بودجتی که هست از این رو باید مبلغ مقصدناک استفاده برده مبلغ رو برگرداند. در حالت غیر مقصدناک استفاده شدن مبلغ و اجرای عهده‌داری های شرطنامه قرضش رو عملی نمیگرداند، از این سو وای وظیفه‌دار میشود که مبلغ رو برگرداند. در حالت برنگشتن با مقامات دستگیر مراجعه کرده میشود.
فوند دستگیری صاحبکاری در تاجیکستان در شرایط عمل میکند که میزان بهره قرضهای بانکی در کشور خیلی بالا است. صاحبکاران در پیدا کردن مبلغ‌های قرضی با فایض‌های دسترس به مشکل دچار میشوند. سلیمان صفایف صاحبکاری تاجیک در ولایت ختلان یکی از آنهاست. او تلاش دارد برای رواج کارش که پرورش سبزیجات در گرمخانه ها است مبلغ دریافت کند، اما او در یک صحبت با رادیو آزادی گفت فائض قرضهای بانک تا حد بلند است که او برای قرضگیری حتی جرأت نکرد و افزود
چون که تا این روز هم چند بانک ها هستن که می خواهند که ما با همونا و مقصد همکاری کنه، حاضر خیلی متاسفانه کار نکرده چیم قطع یکانتش. اگر که پس باشه با خوبتر میشه که صاحبکار میتونه که فایده بیشتر به دست بیاره.
موضوع گران بودن فائض قرض ها 2 هفته قبل در مجلس نمایندگان هم مایه بحث گرم رئیس بانک ملی و وکیلان شد. در توصیف فائض قرض های بانک های کشور وکیل سعید جعفر عثمانوف رئیس حزب دموکرات گفت قرض های بانک های تاجیکستان با چنین فائض ها تنها برای نرکوباران های مکزیکا موافق می آید. عین زمان بهره قرض های استعمالی در بانک های تاجیکستان به 36-38% می رسند. برای تا حد آسان کردن مشکلی صاحبکاران در تاجیکستان، بانک آسیای رشد به دولت تاجیکستان توصیه داد که یک فوند مالیوی تأسیس بدهد که توسط آن صاحبکاران به قرضهای امتیازدار دسترسی پیدا کنند. محض به همین خاطر حکومت تاجیکستان سال 2014 فوند دستگیری صاحبکاری را تأسیس داد. امسال از بودجه کشور به این فوند 203 میلیون سومانی مبلغ جدا شده است. تا به حال 125 شرکت و صاحبکار از این فوند بیش از 110 میلیون سومانی قرض دریافت کردند. ضمناً پس از ماجرای برگرداندن 171 میلیون سومانی مبلغ جمعیت سهامی نیروگاه روغن که وزارت مالیه به شرکت امید 88 داده بود، این وزارت نظارت مبلغ‌های بودجه را که صاحبکاران گرفتند تشدید کرده است.
گروه پنج نفری که در شهر دوشنبه به غارت منزل زیست شهروندان چین مشغول بودند بازداشت شدند. این گروه که در دو ماه منزل زیست سه شهروند چین را غارت کرده بودند، هفته گذشته در دایره یک عملیات پلیس دستگیر شدند. آنها در غارت و دزدی 1,233,000 سامانی متهم می شوند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. عمرجان امام‌علی رهبری دفتری مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان روزی 23 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که این گروه را حمید دولتفی 60 ساله ساکن شهر دوشنبه تأسیس داده نقشه غارت منزل زیستی شهروندان چین را تحریزی می کرده است. به اطلاع منبع عزیز بوریفی 17 ساله، شرف شمشادی 15 ساله، شکرالله عادلوفی 26 ساله و عبدالستار پیروفی 34 ساله زیر رهبری و مشورت حمید دولتف عمل می کردند. دولتف در بازپرسی اولیه اعتراف کرده است که رویخط منزل زیست خانه شهروندان چین را به دست این گروه داده آنها را برای عملی نمودن نقشه راهنمایی می کرده است. او گفته است برای مشورت در این مدت به او تنها 7000 سومانی حق دادند. از این گروه پس از آن آشکار شده است که شب 10 نوامبر هنگام غارت منزل اجاره یک گروه شهروندان چین در کوچه به نام فوچکی دوشنبه با مقابلیت رحمان علی سعیدوفی 47 ساله پاسبان این منزل روبرو می شوند. در پای مقابلیت پاسبان از ضرب کارد زخمی می شود. سیف منزل زیست را می شکنند ولی از داخل آن مبلغ پیدا نمی کنند. با گفته مقامات این یگانه عملیات بی‌براری گروه بود که بعداً باعث به بازداشتشان شد. بعداً در پی شهادت رحمان علی سعیدوف پاسبان این منزل شخصیتی از آن گروه شناسایی شده بازداشت گردیدند. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در این رابطه گفت
از طرف کارمندان وزارت کارهای داخلی از گروه جنایتی نهایت خوفناک که به غارت اولی مردم مشغول بودند بازداشت شدند و عین حال تفتیشات پیشکش روی قضیه آنها ادامه دارد و در اصل تفتیشات اگر دیگر حالتهای آنها آشکار شد باز به قید گرفته خواهد شد. گروه جنایتکاری خوفناک که با یک نقشههای مخصوص ریزی شده کار میکردند
پس از بازداشت آنها غارت منزل زیست شهروندان چین چند تا و خیا چند بیا که در محلهای گوناگون شهر دوشنبه زندگی میکردند اعتراف کردند. شب 4 نوامبر از این دو منزل در جمع 20000 دلار و 450000 سومانی غارت شده بود. همچنین آنها اقرار میشوند که شب 15 اکتبر از داخل واگن نزد یک بنای نیم ساخت که با صحبت الله نازیموف تعلق داشت 60000 دلار را ربودند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید در چند ماه اخیر این گروه در مجموع 10 جنایت غارتگری، راهزنی و دزدی دست دارند. فعلا نسبت به این گروه 5 نفری بر اساس 3 ماده کدکس جنایتی ماده 249 راهزنی، 237 تهوبشی و 244 دزدی پرونده جنایی باز شده است. با گفته من بعد دو ماشینی که آنها با مبلغ دزدی خریده بودند مصادره شده است. فعلا نظری نزدیکان بازداشت شده معلوم نیست، اما وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید دلیل های کافی روی دست دارند که این گروه دست به غارت منزل زیست شهروندان چین می زدند. تاجیکستان به ده ها شرکت چینی اجازه کار داده است و سال بیش از 4000 شهروند چین طریق کوتا برای کار به این کشور می آیند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
خوانندگان مکتب 11 شهر نارک دیگر پروای محدودیت یا رجه برق را ندارند. این مکتب دیگر دائما با برق تامین خواهد بود. تکنیک های لازمی برای آموختن درس های مهنت از جمله کامپیوتر و دستگاه های خراطی و دوزندگی را حتی در نبودن برق در محل استفاده می کنند. نیروی برق از دستگاه های خصوصی مکتب تامین می شود. تفصیلات موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما می کنم. با در نظر داشت آنکه روزهای آفتابی تاجیکستان زیادند، در اینجا استفاده نیروی خورشیدی یا انرژی سبز توصیه می شود. در این مکتب هم که در آن مثل اکثر مکتب های کوهستان گاه و ناگاه برق خاموش می شد، با کمک نماینده برنامه های سازمان امنیت همکاری در اروپا تعمیر و با تجهیزات ضروری از جمله پنل های خورشیدی تامین شده است. تولا یوریولا رهبر دفتر برنامه های سازمان امنیت و همکاری در اروپا که روز 22 نوامبر در افتتاح این بنا حضور داشت، در صحبت با رادیوی آزادی گفت
Environmentally این از نگاه اکولوژی به ضرر و همیشه دسترس است. البته این طرحی تجربوی بود که ما در این مکتب انجام دادیم. تاجیکستان در منطقه خیلی خوبی جغرافی قرار دارد که میتواند در همه منطقه ها از چنین دستگاه ها استفاده برد. هم مبلغی نه چندان زیاد صرف می شود. من امیدوارم که در دیگر مکتب های تاجیکستان هم ما چنین طرح ها را عملی میکنیم.
مبلغ گذاری سازمان امنیت همکاری در اروپا در این لایحه 25 هزار یورو را تشکیل می دهد. برای اسلام‌الدین که 10 سال باز در دهه چارتوت فیزیکا درس می گوید، صاحب منبع دائمی انرژی الکتریکی شدن خبر خوش است. اسلام‌الدین شمسو در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در سیمخونه ها، در همه مؤسسه ها بدن تجهیزات های با تجهیزات ها نداشتند. از همین سبب این سیمخونه که همه تجهیزات مؤسسه مجهز گردانید، تعلیم و تربیه نسل نوروز بازم خوبتر و بهتر براه مانده می شود.
کارشناسان بر این نظرند که در تاجیکستان استفاده نیروی آفتاب برای استحصال برق به طور باید روش نکرده است. گاه‌ها در آوان زمستان در تاجیکستان مؤسسه های تحصیلاتی و طبی به برق می مانند و در کار این اداره ها مشکل ایجاد می شود. بیماران به تشخیص می مانند و صنفخانه ها به روشنایی. سازمان های بین المللی با پیاده کردن لایحه های امثال رشد انرژی سبز تلاش دارند که به برقی بخصوص در کوهستان به رفت تعلیم و طبابت خلل ایجاد نکند. شادمان یتیم، رادیوی آزادی شهر نارک.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در پی یک زن و زنی دانشجویان که شنبه 11 نوامبر در بینای اساسی دانشگاه دولتی کلوب رخ داده بود، دکان و جانشین دکان اوید به تربیه فکولته تاریخ و حقوق از سمتشان برکنار شدند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. مسئولان دانشگاه دولتی کلوب روز 24 نوامبر ضمن تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفتند که با فرمان رئیس دانشگاه، دکان و جانشین دکان اوید به تربیه فکولته تاریخ و حقوق از سمتشان برکنار شدند. با گفته این مسئولان، سببی برکناری دکان فکولته تاریخ و حقوق گلچهره مرادوا و انوشهروان علایو معاونیوی در امور تربیه به مسئولیتی و خنوگنظری کردن در وظیفه خدمتی و به نظارت گذاشتن دانشجویان بوده است. اینچنین دانشجویان سال چهارم انجمن نفسو و فرهاد دریایو از دانشگاه اخراج کرده شدند. برکناری دکان و جانشین و اخراج دو دانشجو در پایان محفل محضر میان فکولته های تاریخ و حقوق و اقتصاد و اداره دانشگاه دولتی کلوب صورت گرفت. در پایان این محفل میان دانشجویان هر دو فکولته با سبب پیروزی فکولته اقتصاد و اداره زن و زنی به میان آمد و در پی این رجب‌علی قربانوف دانشجوی سال اول فکولته اقتصاد و اداره در بیمارستان ولایتی کلوب بستری شد. مسئولان شعبه کارهای داخلی شهر کلوب در صحبت بر رادیو آزادی گفتند که در پی این حادثه دانشجویان را که در زن و زنی شرکت کردند بازپرسی نموده، اما با توجه به آن که طرف جبر دیده گناهکاران را بخشیدن و با هم مراسه نمودند، نسبت این حادثه پرونده باز نشد. رجب‌علی قربانوف دانشجوی سال اول فکولته اقتصاد و اداره 24 نوامبر در صحبت بر رادیو آزادی گفت که او از اول آنها را بخشید و از بالایشان شکایت نکرد. جناب قربانوف گفت که در جوانی این گونه حادثه به سر هر نفر میآید. او میگوید که هرچند بستری شد، اما با دانشجویان سازش کرد و از بالایشان شکایت نبرد.
رسد چوره دید وقتی که من با مرسه آمدم آوردم و مرسه آمدم نچالی مرسه آمد و اینا که من را گرفتن خواهد من بخشیدنی اوشون یورم یو شیای های آدم های شی کارامیتن که جوانی هنده که
گفت مصاحبی ما. اما بعضی آموزگاران میگویند اخراج و برکناری دکان ها و معاون آنها هیچ نقشه نخواهد داشت. برعکس بیشتر در دل آموزگاران ترس وارد میکند و آنها دیگر نمیخواهند به صفت دکان در دانشگاه فعالیت کنند. یک آموزگار فکولته تاریخ و حقوق به شرط افشا نشدن نامش در صحبت به رادیو آزادی گفت در فکولته آنها تا 4 سال اخیر قریب 7 دکان عوض شد. این آموزگار گفت بعد این زنوزنی و برکناری گلشهرم مرادوا و معاونش انوشیروان علایو کسی نمیخواد در اینجا همچون دیکان فعالیت کند. او میگوید که چند نفر را برای رهبری پیشنهاد کردند اما آنها این فاکولته را قبول نکردند. زیمنان ماهی نویبر سال 2014 امیرخان حاتمو دانشجوی کورسی پنجمی فاکولته تاریخ و حقوق از ناحیه تیمورملک در یک زنوزنی خونین نوروزی سید احمد و حاکم خان نظرو دانشجویان سال سوم فاکولته تحصیلات ابتدایی و تربیت جسمانی همین دانشگاه را که از محله دهنه کلا بودند با ضربه کارت به هلاکت رساندند.